روایتی که تقدیم کردیم از شنوندگان عزیزمون بود که با برنامه ارتباط گرفتن و روایت زندگی خودشون رو برای ما گفتن تا در موردش بحث کارشناسی داشته باشیم. آقای دکتر عبازری، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. اگر یه نگاه خیلی ساده و اجمالی بخوایم داشته باشیم، شاید اینجوری بشه خلاصش کرد که یک شیطنت‌های دوران کودکی و بعد خواسته هایی که همه بچه ها دارن، همه نوجوان ها دارن، و بعد هم سر کاری که رفته. یعنی در سه بخش میشه این روایت رو تقسیم بندی کرد. اما چطور میشه که این سه بخش یک دفعه سر از اعتیاد در میاریم؟
خب خدمت شما عرض شود که ما در بخش اول روایت دوست عزیز رو مطرح کردن، مسائل تربیتی رو اول آوردن، گفتن که ما در کودکی چه کارهای انجام میدادیم و درست تربیت نشدیم. و حتی خیلی جالبه که یه اشارهی هم به شیر خوردن در دوران نوزادی خودش هم کرد، که ما میگفتش که مادرم میگفتش که تو زیاد شیر میخوری و همین باعث شدش که خب اینها بی ربط با همدیگه نیستن، یعنی این مسائل روانشناختی و مسائل جامعه شناختی بیرد با همدیگه نیستن. بله. از بعد روانشناسی بخوام به این قضیه نگاه کنیم، تربیت، خب ما یک رویکرد تربیتی داریم، رویکرد رشدی داریم که حالا فروید و اریکسون و اینا مطرح کردن به نام رویکرد رشد جنسی و روانی فروید، که اومده به چند دسته تقسیم کرده. بلی. مراحل مثلا 5 مرحله آورده، مرحله دهانی آورده، گفتش که در این مرحله اگر کودک به درستی از لحاظ شیر مادر ارضا نشه یا بیش از حد به صورت افراطی ارضا بشود، این در بزرگسالی امکان ایجاد مشکلاتی برایش میشه. این یک نظریه فروید هستش که نظریه رشد روانی جنسیه. حالا در مراحل بعدیش اومده مراحل والا مثلا مقعدی، آلتی، نهفتگی و تناسلی رو آورده که در هر کدوم از این مراحل یه سازوکارهایی وجود داره که اگه این به صورت خیلی افراطی باشد و خدمت شما بگن که خیلی کم باشه، یعنی که ارضا نشه، به عنوان مثال به بچه دوران کودکی بیش از حد شیر داد یا اصلا تا قبل از اینکه سیر بشه ما این شیر رو قطع کنیم، فروید میگه که در این صورت در بزرگسالی باعث ایجاد مشکلاتی از لحاظ اجتماعی برای فرد میشه. مثلا این فرد که در این مرحله دهانی به قول فروید تثبیت میشه، یعنی متوقف میشه، ارضا نمیشه، در بزرگسالی امکان مصرف الکل، مصرف دخانیات، مصرف مواد مخدر و این گونه مسائل وجود داره.
اون شیطنت‌های دوران کودکیش چطور آقای دکتر؟
خب این یه بخشی هستش که این بخش خدمت شما عرض شد که روانشناختی قضیه است. یه بخش اجتماعی هستش که وارد جامعه میشه و خودشون هم اشاره کردم. من در دوران کودکی زنگ خونه ها رو میزدم، فرار میکردم و کارهای ضد اجتماعی انجام میدادم. خب تا یه حدی این کارها یعنی خاصه ویژگی سن دوران کودکی هست، ولی همونطور که من در جلسات گذشته عرض کردم باید تحت نظارت خانواده باشه، تحت کنترل خانواده باشه و خانواده نذاره که فردی ببینه که یک رفتار ضد اجتماعی داره، بیش از حد میره جلو، باید جلوش رو گرفت، باید این رو اوور در یک مسیر سالم و مسیر درست قرار داد. چرا؟ چون همین مسیرهای اشتباهی هستن که چون پویا هستن، حالت دینامیک دارن، به سمت بدتر شدن پیش میره، از این مسائل شک میگیره، خدایی نکره به آسیب‌های بزرگتری از جمله حالا مثلا اعتیاد و دزدی و سرقت و
سیگار کشیدن و این
تکدیگری و سیگار و اینها رخ میده. برای اینها خیلی باید تحت نظر قرار بگیره. حالا چطوری تحت نظر قرار بگیره و چطوری کودک رو ما به مسیر درست بیاریم؟ با توجه، با محبت، با خدمت شما هر شبت که ارزش دادن به کودک،
ارتباط باش داشته باشه،
ارتباط مثلا ایجاد بشه و برای کارهای مثبتی که انجام بشه اون کارهای مثبت تقویت بشه، به دنبال تایید و تقویت خدمت بگم که دوستانی که اطراف خودش هست نباشه، که اگر این افراد ناسالمی باشن به سمت آسیب‌های اجتماعی این فرد رو سوق میده. ما همینطور که توی بیاناتش خودشونم گفتن این بودش که برای تایید دوستانشون این دود سیگار رو به هر شکل ممکن قورت میداد و میگفت به سختی من تونستم اولین پک سیگار رو بزنم و اولین نخ سیگار رو مصرف کنم. و جالبتر اینه که وقتی که من تونستم که این کار رو انجام بدم خیلی احساس موفقیت کردم، خیلی احساس خوشحالی کردم.
سیگاری ها اینجوریه دیگه، یعنی مثلا کسی که پک عمیق‌تری میزنه یا اینکه نگر میداره برگشت دودش کمتره یه جورای ادعا میشه، یعنی من حرفه‌ای ترم. اونایی که مثلا دود سیگار رو در واقع میکشن همش عکسشو میدن بیرون، مثلا اونا ضعیف ترن. یعنی معیار رفتار اینجا در واقع میشه آسیب بره. یعنی کسی، یعنی حالا اشاره کردید به این که وقتی که ما داریم خانواده ما رو راهنمایی میکنه به سمت مثبت ما رو راهنمایی میکنه، تشویقمون میکنه، اما وقتی میریم توی یک جمع ناسالمی هرچی به خودت آسیب بزنی تشویق میشه، یعنی حرفه‌ای تر کسی میشه که داره به خودش آسیب بیشتری میزنه.
بله.
آقای دکتر من میخوام برم رو مرحله بعدیش، در مورد خواسته هاش میگه. خواسته ها خب بخشی از آنچه هست که در زندگی داریم، یعنی همه مکنبودهای مختلفی رو داریم تجربه میکنیم، اما به نظر جنس خواسته هایی که داشته یه ذره متفاوته.
بله. اگر اجازه بدیم این قضیه تعداد اجتماعی رو عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
ما غرض از ارتباط این هستش که ما بتونیم که تایید اطرافیان خودمون رو کسب کنیم و خودپنداره ما از طریق تایید و بازخوردهایی که اطرافیان به ما میدن شکل میگیره.
بله.
و اگر من کودک خب نتوانم در محیطهای سالم درست و از طریق افراد سالم مثل خانواده، والدین، پدر و مادر این تایید رو کسب کنم، نتونم این تایید رو کسب کنم، به دنبال تایید از طریق کسای دیگه و در مکانهای دیگه، چه بسا این افراد ناسالم و این مکانهای ناسالمی باشن، اینجا هستش که خیلی اهمیت داره که من بتونم که اون نیاز عاطفی احساسی کودک که همون تایید اجتماعی هستش رو از طریق پدر و مادر در محیط بکن. بسیار سالمی مثل خانواده این تایید بشه و این خود تایید اجتماعی باعث ایجاد تعلق اجتماعی به همون خانواده و همون پدر و مادر میشه. اگه اینجا این خلأ ایجاد بشه، این تاییدات اجتماعی از طریق دوستان و چه بسا در محیط های ناسالم ایجاد میشه و من چون در جای دیگه تایید نشدم، احساس تعلق نسبت به جای دیگه ندارم، به دنبال متعلق شدن به جای دیگه و به گروه های دیگه هستم. بنابراین دارم سعی میکنم این نخ سیگاره رو بکشم که با این کشیدن این نخ سیگاره سرود موفقیت بدم که من تونستم که به یک گروهی خودم رو متعلق کنم.
وارد اون جمعه که بخواد بشه ممکنه خیلی از ارزش‌هایی که در ذهنش بوده تا این تا قبل رو بشکنه که بتونه وارد اون فضا بشه.
بله. چرا؟ چون که من این هر گروهی قواعدی داره.
بله.
من به خاطر اینکه وارد این گروه بشم باید قواعدش رو انجام بدم. میگه که گروه بازیه، خب باید شما قواعد بازی رو بلد بشه بگنه از گروه خارج میشه. اگر در آن گروهی که رفتار انحرافی انجام میدهن من رفتار سالمی انجام بدهم، من منحرف هستم در آن گروه و من باید اخراج بشم. بنابراین من واسه این که در اون گروه بتونم جذب بشم، بتونم که تایید اونها رو بگیرم، باید قواعد و بازی گروه رو رعایت کنم، بتونم قواعد گروه رو یاد بگیرم و وارد اون گروه بشم. این از بخش تایید اجتماعی. در بخش
خواسته ها
و نیاز ها، ببینید ما یه بخشی داریم به عنوان نیاز، یک بخش دیگه داریم به عنوان مطلوب. حالا در اینجا لحاظ علمی بین نیاز و خواسته خب چندان تفکیکی نیست، ولی خب من از صحبت ایشون اینجوری برداشت کردم که آن چیزهایی که به صورت آرمانی در ذهن من هست،
بله،
من آن چیزها رو میخواستم، یعنی اونها اسمشو گذاشته و خواسته، و اون نیاز همون نیازه اولی هستش که در صورت نبودن باعث ایجاد اختلال در کارکرد فرد میشه. به عنوان مثال من فراوان مثالها هست، مثلا برای نوشتن خب خودکار احتیاج هست، اگه خودکار نباشه من نمیتونم بنویسم. ولی مطلوب چیه؟ مطلوب اینه که خودنویس باشه. خودنویس آیا نباشه من هم نمیتونم بنویسم؟ نه میتونید، شما با خودکار یا مداد بنویسید. ولی من وقتی که خواستم رو میذارم بر روی مطلوبیت و اینکه خودنویس باشه، بنابراین اینجا دیگه با نیازها کاری اینجا نداره، با چیزهای مطلوب و خواسته ها در اینجا سر و کار داره. بنابراین من اگر اصلا اهدافم رو متعارف با توانایی خودم بردارم، ببینید ما بین انتظارات ارزشی و توانایی ارزشی همیشه در خدمت بگم که بالانسیم، همیشه در یک نوع اینتراکشن هستیم، همیشه در رفت و برگشت هستیم. بین انتظار
تقابلی وجود داره
بین انتظار من ببینم که من تواناییم چقدره، انتظارم چیه. خب اینها باید با همدیگه که تناسب داشته باشه. و احساس رضایت از زندگی کی پدید میاد؟ زمانی که بین انتظارات ارزشی و توانایی ارزشی من یک تعادل ایجاد بشه.
بله.
یعنی من انتظاراتم برابری کنه با توانایی های خودم و اتفاقا زندگی سالم در اینجا شکل میگیره که انتظارات من خب برابری کنه با توانایی های من.
یه خودشناسی وجود
یه خودشناسی از توانایی های خودم، از محدودیت های خودم، همه اینها، بعد در اونجا برسیم که به اهدافمون رو اینجا مشخص کنه و انتظاراتمون از زندگی مشخص کنیم.
خب اینجا در مورد دوستاش میگه دیگه، مثلا میگه در دوران نوجوانی و جوانی دوستای من ماشینای فلان داشتن، فلان مدل و اینها، حالا ماشین خوبی بودن مثلا، ولی مثلا من در خانواده خودم نمیتونستن این ماشین رو برای من تهیه بکنن و من این رو به عنوان یک کمبود حس میکردم. به نظر شما آیا این کمبوده یا اینکه با همین نظام ارزشی که علاوه انتظارات و توانایی ها میشه در واقع معادله رو حل کرد؟
ببینید، کمبود در مواجهه با نیازها همیشه هستش، در مواجهه با مطلوبیت ها کمبود اسمش نمیگیره. و ما وقتی که میگیم که کمبود داریم، یعنی که اگر اون خدمت وسیله نباشه در زندگی ما ایجاد اختلال میکنه.
پس به نظر در دنیای در زندگی اون تعریف نشده این مسئله، یعنی به نظر میاد رد پای این مسئله هست که برای این فرد که حالا در نوجوانی یا جوانی بوده حواسش باشه که مثلا اینکه غذا داشته باشه، سرپناهی داشته باشه، تو خانواده داره زندگی میکنه، اینا مهمه. حالا اگر یه ماشین هم دارن که خیلی بهتره، اگر ولی ماشین بهتری نیست یا یه ماشین خیلی خیلی بهتری نیست، این دیگه نباید احساس کم بود از این جهت بکنه.
عرض من هم همینه دیگه، باید بین توانایی‌هایی که داره و امکاناتی که داره در زندگی و درآمدی که خانواده داره و امکاناتی که در خود محیط خانواده وجود داره و انتظاراتی که داره یک نوع تعادلی ایجاد کنه. ببینید همون ارتباط با دوستان، اینجا یک بخشی خیلی مهم وجود داره. این هستش که اون دوستانی که میگن که ماشین دارن، آیا واقعا این قضیه واقعی هستش یا نه؟ حالا مثلا یک
همین خانواده پولدارترن، خب این دوستان با هم دوستن، ولی مثلا خانواده فرد ضعیف‌تره، اون خانواده پولدارتره، خب ماشین بهتری هم قاعدتاً داره. اما من سوالی که در این بخش آخرین سوالم هست از شما میخوام بپرسم اینه که چطوری وقتی احساس میکنه که مثلا ماشین ما ضعیف‌تره نسبت به ماشین اونا، یه دفعه برای این جبران این کم بود یه دفعه بحث مصرف سیگار و مواد و اینا میاد؟
ببینید اتفاقا سوال خیلی خوبیه و بی ربط با هم دیگه هم نیستش. ما اول این رو مشخص کنیم. ببینید اون قضیه اید خود در تربیت و در محیط خانواده شکل میگیره. حالا این خود چیه؟ خود این هستش که من بتونم که قواعد محیط اجتماعیم رو یاد بگیرم. بعد پیامدش چی میشه؟ پیامدش این میشه که من بتونم نیازهای خودم رو به تعویق بندازم.
بله.
اگر یک ماشینی میخوام، اگر یک وسیله میخوام که در حال حاضر امکان دستیابی بهش وجود نداره، بتونم اینو به تعویق بندازم. اگر فردی نتوانست این کار انجام بده، در تربیت خودش در محیط خانواده مشکل داره. اتفاقا اینا به هم دیگه ارتباط داره.
بسیاری. خیلی متشکرم. خب ادامه این گفتگو رو باز هم خواهیم داشت و چالش ها و به هر حال آسیب شناسی آنچه که در این روایت مطرح هست رو تقدیمتون میکنیم. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
آخرین نفری که متوجه شد که معتاد هستم خود من بودم، بقیه همه می دونستن، اما به کسانی که شاید به روم نمی آوردن، شاید به دلایلی که برای خودشون داشتن نمی خواستن به من بگم، سرخورده نشم، نمی دونم، شخصیت نمی دونم، نمی دونم، هر چی به هر حال به محمد نگفتن. محمد روش کرد، محمد اومد بالا، محمد به خاطر اعتیادش دست به خیلی کار زد، به خاطر مصرف مواد مخدرش، به خاطر که مکان مصرف بره جایی نداشت، مصرف اجبار به مصرف داشتن. جایی نداشتم، دست به خیلی کارا زدم، شاید من هم دزدی کردم، من هم روبروی مادرم وایستادم، شاید من هم در روبروی پدرم وایستادم. این هایی که دارم میگم از گذشته یادم میاد، باز کیلو من میگیره، اما خب زندگی من بود، خدای شکرت امروز نیست. زندگی من پر از آشفته بود، با هر بار مصرف میله های تنهای جلوی خودم اینا همه رو نصب میکردم و محمد در کنج انزوا و تنهایی فرو میرفت. هیچ کس محمد رو تحویل نمیگیره، فقط مصرف گرفتن، تهیه کردن پول مصرف، تهیه خود مصرف و کجا برم بکشم، کجا استفاده کنم که دیگران من رو نبینم و و و خیلی مسائل. من هم اینجا ها شروع شد، من هم به منزوا رفتم، من هم به خاطر مصرف مواد و تهیه پول جلوی پدرم وایستادم که بسا نزدم تو گوش پدرم و پدرم رو ریدم و خول دادم. من هم به خاطر مصرف مواد مخدر روبروی مادرم صدام رو بلند کردم. من هم به خاطر مصرف مواد خونه زندگی همه رو زدم شکست، تا اینکه به علت نداشتن آگاهیش خانواده تصمیم گرفته محمد اگر داماد بشه خوب میشه دیگه. به خاطر مثلا مواد مخدر خیلی احساس تنهایی میکردم، من هم دوست داشتم یک نفر باشید در کنارم، اما خب چه سو خیال بود همش، این همه فکر بود که من فکر میکردم، من خیال واهی بود اینا همش. آگاهی نداشتن که من اون یک نفرم زندگی اونم دارم خراب میخواهم کرد. من هم نمیدونستم که یک نفرم در کنار من زرش میکشه زندگی نمیکنه. من هم داماد شدم از این بگم، منم به خاطر آزمایش احتیاج داشتم آزمایش رو دودره کردم، منم پا بذاشم به عرصه زندگی در رفته، زندگی در رفته ما آغاز شد، اما خب چه آغازی.
مرا ببخش، روزهایم چنان بی هوا گذشت که دیروزهایم را دوست ندارم به یاد آورم. من در خود گم شدم، خطا کردم، اشتباهاتم یکی پس از دیگری مرا به دور دست ها بردند، اما اکنون می خواهم آغاز دیگری داشته باشم، می خواهم خودم را بیابم، می خواهم جبران کنم.
شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما میله های تنهایی هست و میزبان جناب دکتر اسماعیل عبازری هستیم، جامعه شناس و مددکار اجتماعی. راه های ارتباطی ما 3102 سامانه پیامکی 2262528726 شماره تلفن، و در طی هفته اگر میخواید با ما همراه باشید از طریق پیام رسان بله با آدرس @ گل یا پوچ _ رادیو سلامت میتونید پیام های پیشگیری رو دریافت بکنید و اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. اینجوری یه قدمی در زمینه پیشگیری از اعتیاد برمیدارید. همونطور که این برادر عزیزمون در واقع با گفتن روایت خودشون، آقای دکتر عبازری، به هر حال گفتن رنج ها و اتفاق هایی که در زمینه مصرف اتفاق افتاده کار آسونی نیست، و من ممنونم ازشون که این تجربه خودشون رو گرچه تلخه با ما در میون میگذارن روش بحث کارشناسی میکنیم تا افراد دیگه ای نخوان این در واقع فضاها رو تجربه بکنن. اما بیایم سراغ روایت دوم. من یه نکته هم قبل اینکه صحبتم آقای دکتر عبازری آغاز کنم در این بخش بگم که این روایت ادامه داره، انشاءالله سه شنبه ادامه صحبت هایشون رو تقدیم میکنیم و نکات دیگری که در زمینه پیشگیری از اعتیاد هست رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر عبازری، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم، تا اینجا اومدیم که اون خواسته هایی که داشته و میخواسته در واقع یک دفعه برای رفع اونها سر از مصرف مواد در واقع در میاره و بعد میاد محل کار، خودش میگه آخرین نفری بودم که متوجه شدم که در واقع معتاد هستم و دیگران همه متوجه شده بودن، و بعد آسیب هایی که حالا به عنوان تجربیات تلخی که حالا برای پدر مادرش به وجود آورده مثال میزنه، و بعد هم بحث ازدواج. یه موضوع خیلی پیچیده ای، فکر میکنم در این بخش زمانمون هم خیلی طولانی نیست.
بله، خدمت شما عرض شود که خب این موضوعات موضوعات مرتبط به همدیگه هستن، یعنی یه جورهای علت و معلول و یا پیامد یک مشکلی هستن که حالا یک بد به سمت بدتر شدن هی داره پیش میره. چرا؟ چون ما این صورت مسئله رو برادر عزیزمون یا این افراد هستن معمولا پاک میکنن و به صورت مسئله نیپردازن با توجیهگری خودشون، با اینکه این قضیه رو زیاد بزرگ جلوه نمیدن و با این مسئله اراده فانتزی که دارن که فکر میکنن که من هر آن که اراده کنم میتونم این قضیه رو بذارم کنار، ولی رفته رفته میبینن که در این آسیب غوطه بر شدن و امکان بازگشت خیلی سخت هستش. هر زمانی که این افراد به خودشون بیان و قصد درمان و ترک رو داشته باشن، خیلی بهتر از این هستش که این کارها رو بذاریم بس فردا یا روزهای دیگر.
خوشبختانه بعدا عزیزمونم در یک مقطعی که حالا انشالله سه شنبه روایتش رو پخش میکنیم وارد درمان میشن و این فضا رو میشکنن.
بله خدمت شما عرض شد که خب سوالی که مطرح شد این بود که این خواسته ها چطوری چه ارتباطی داره با مصرف مواد. ببینید مصرف مواد در اوایل یک احساس مطلوبیت کاذب و یا احساس آرامش کاذب به فرد دست میده.
بله
خب ما وقتی که این رو که ببینیم که مصرف مواد این آرامش کاذب رو به فرد دست میده به دلیل همون ترشح هورمون‌های دوپامین که در ذهن در مغز به صورت مصنوعی و تصنعی ایجاد میشه و پیامدهای منفی تری ادامش داره، این احساس رضایت کاذبه، یعنی ماندگار نیست. خب این چه ارتباطی با این تامین خواسته ها داره؟ خب ارتباطش این هستش که وقتی خواسته ها تامین نشود احساس عدم رضایتمندی و عدم رضایتمندی درونی، ما اصلا احساس رضایت از زندگی یک بخش خیلی مهمش این هستش که ما بین توانایی ها و انتظارات ارزشیمون یک نوع تعادل ایجاد بشود.
بله.
وقتی که من یک انتظاراتی دارم که با توانایی من جور در نمیاد و به اون خواسته هام نمیرسم، این عدم ارضای نیازها یا عدم ارضای خواسته ها باعث یک عدم رضایتمندی درونی در من میشه.
بله.
و چون در دنیای واقعی این رضایتمندی ایجاد نمیشه، آرامش من مختل میشه و من در دنیای درونی هستش که به دنبال این آرامشه میگردم. که یکی از راهکارهای بسیار نامطلوبی که در اینجا وجود داره مصرف مواد مخدر برای رسیدن به این آرامش درونی هست و چه بسا اون مودهایی هستش که با مصرف مواد مخدر میگیرن و به اون اهدافی که در دنیای واقعی بهش نمیرسن شاید در ذهن خودشون به صورت موقت بتونن که اینها رو بهش دست پیدا کنن یا اینکه تسکین موقت بشن، یک لحظه به این مسائل فکر نکنن. بنابراین این ارتباط خیلی مستقیمی داره. انسان‌هایی که در دنیای واقعی و در دنیای بیرونی این روابط بین انتظارات و توانایی هاشون رو از دست بدن و نتوانن که نیازهاشون رو در دنیای واقعی بهشون دست بیابن، متأسفانه یکی از راهکارهای نامطلوب مصرف مواد مخدر برای رسیدن به این آرامش درونیه.
و همیشه هم گفتیم مصرف مواد راه حل هیچ چیزی نیست.
هیچ چیزی نیست. بله.
یعنی باید برسی به اون تعادلی که در زندگی با اون خودشناسی خودت یا محیط جامعت باید به این نتیجه برسی در دنیای واقعی و اون اعتیاد نمیتونه هیچ مسئله‌ای رو ایجاد بکنه.
عرض من هم اینه که کاذب، یعنی بله. که اینها فکر میکنن بعد اینکه صحبت از کاذب میاد یعنی که اصلا راه حل نیست.
بسیار.
راه حل نیست و فرد رو به سمت بدتر شدن و به یغما بردن و نابودی پیش میبره و حالا رفته رفته این دوست
مسائل دیگه حالا هست که در موردش صحبت میکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر عبازعلی. یکی از شنوندگانمون 0901 نوشتن خانم 28 ساله هستن، چند سال از بهترین دوران زندگیم درگیر اعتیاد بودم و الان حدود 7 سال میشه که کاملا پاکم. شاید اگر همون بار اول به دود اولی که میخواستم بگیرم نمیگفتم الان اینجا نبودم. بریم یک بخش رو بشنم.
اعصاب آدم راحت میکنه.
من زمانی که افتادم توی سیگار عاقل نبودم، جوون بودم، فریب خوردم، دیگه تا آمدم توش گیر کردم.
اولین باری که خودم کشیدم سرم گیج که یه حال هوایی بهم دست داره.
سیگار یک قاتل حرفه‌ایه که به جای یک کشتن سریع مقتول
اونو به آرامی و سر فرصت و با بدترین شکل خود به دام مرگ و تباهی می‌کشاند.
سیگار هم مضرات جسمی داره و هم مضرات روحی روانی و خواهشن استفاده نکنید.
متشکرم از اینکه گلیا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر عبازری، این نکته‌ای که در این بخش مطرح شد، اینکه سیگار دروازه ورود به اعتیاد و نگفتن بسیار اهمیت داره، در اون پیامی که خواهر عزیزمون مطرح کرده بودن که نتونست بودن نبگن و اولین بار مصرف رقم خورده و چندین سال درگیر مصرف بودن، خب خیلی اهمیت داره. و ممنونم از اینکه این دوست عزیزمون نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن. شما میتونید دوستان عزیز هم در طی زمان برنامه از طریق راه ارتباطی با ما همراه باشید، هم در طی هفته از طریق پیام رسانه بله به آدرس @گل یا پوچ _ رادیو سلامت پیام های پیشگیری از اعتیاد رو دریافت بکنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. قطعا قدم موثری در زمینه پیشگیری از اعتیاد برمی‌دارید. آقای دکتر عبازری، تقریبا 4-5 دقیقه داریم ده. اما اون بحث مهم ازدواج رو خواهش میکنم در موردش توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم خدمت شما عرض شود که در ارتباط با مصرف مواد باعث وابستگی جسمانی و روانی در فرد مصرف کننده میشه که شاید در اوایل کار ایجاد لذت و برای رسیدن به این لذت این مصرف مواد شکل بگیره، ولی در ادامه اون نیازهای جسمانی و نیازهای روانی هستش. به خاطر همین من این قضیه کاذب بودن رو خیلی مطرح میکنم، چون مصرف مواد هیچ لذتی در اصل نمیده و هیچ راه حلی نیست و به هیچ چیزی نمیرسه. هر آنچه که هست کاذبه و در مراحل بعدیش باعث ایجاد وابستگی جسمانی و وابستگی روحی میشه، تا جایی که مصرف مواد به اولویت در ذهن تبدیل میشه، اولویتی که هیچ چیز دیگه جای خودش جای مصرف مواد رو نمیگیره، اولویتی که میتونه که احترامات بزرگترها رو زیر سوال ببره، اولویتی که میتونه که وارد خونه بشه همونطوری که دوست عزیزم اشاره کردن وسایل خونه رو بشکونه تا اینکه اون پوله رو بگیره بره مصرف کنه، اولویتی که در محیط کار حتی خودشناسیش از دست بده، از خودش دست بکشه و آخرین فردی باشه که بفهمه که من معتاد هستم. و این مصرف مواد همه اینها پیامد سوء مصرف هستش که در محیط خانه و در محیط کار، در ارتباط با همسر، فرزند، همکار و اون شأن و جایگاه اجتماعی رو از طرف میگیره و فقط فکر به ذکرش این هستش که مصرف کنم. خب ما گاهی اوقات به دنبال حل مسئله نیستیم، به دنبال راه حل نیستیم که این مسئله رو باید ابتدا بدونیم، بشناسیم، قشنگ شناسایی کنیم، دلیلش رو بدونیم چیه و بتونیم که این رو درمان کنیم. یکی از راهکارهای نادرستی که برای این قضیه وجود داره در اصطلاح بهش میگن مثلث‌سازی. ما مثلث‌سازی رو معمولا در محیط خانگی یا محیط شغلی در ارتباط با دوستانمون هم انجام میدیم. من یک مثالی بزنم. ما گاهی اوقات دوستان میگن که من مصرف مواد رو میکنم که در محیط خانواده بتونم که با بچه‌م بهتر رفتار کنم. این توجیهات ببخش اشتباه رو اینها دارن. در اینجا هستش که ما به دلیل این هستش که خانواده از شر این فرد، از شر رفتارها این فرد رها بشن و یا خود فرد به یک آرامش و به یک شأنی برسه، فکر میکنه که با ازدواج کردن و با این تکیه گاه و با ایجاد اهرم در زندگی میتونه که این مسئله رو پاک کنه. کما این که تو وقتی که مسئله مشکلی در درون خودت هستش، باید ابتدا اون مسئله مشکل رو در درون خودت حل کنی و سپس وارد یک ارتباط با یک فرد دیگه بشی، وگرنه از همون ابتدا این ارتباط نادرست خواهد بود و در نهایت اون ارتباط و اون ازدواج به یغما نابودی میره. همونطور که ایشون هم اشاره کردش که من برای آزمایش اول ازدواج هم رفتم اونجا یه خدمت بگم که یه پولی دادم و تونستم که این آزمایش و جواب آزمایش رو یه جورای جل کنم و اینکه اوکی کنم و این رو بدم. و این شاید در اوایل ارتباط جواب بده، ولی در نهایت چون مسئله از زیر خاکستر مونده به رو میاد و اون زندگی و اون ارتباط رو نابود میکنه و زیر سوال میبره.
بسیار خیلی متشکرم. بعضی موقع مثلا میگن اگر ازدواج بکنه چون یه همسر پیدا میکنه، اون همسر میاد کارو جمع میکنه یا اون وابستگی و علاقه باعث میشه که در واقع به خودش بیاد و مواد رو کنار بگذاره، یا خیلی از موضوعات دیگه. اما همونطور که اشاره کردید، بعضی موقع میبینیم که همین مسئله باعث شده که طرف دومی که وارد این زندگی میشه اون هم درگیر اعتیاد بشه، یعنی ازدواج هایی که خودش منجر به اعتیاد فرد دیگه شده. ما در این برنامه خیلی مفصل صحبت کردیم، حالا آقای دکتر عبدالطریب به اختصار اشاره کردن در این بخش، اما مفصل صحبت کردیم که افرادی که مصرف کننده مواد هستن چگونه